چی؟
پس اهداف
خیلی مسئله اهداف بیشتره،
مسئله چالشی داره.
آره بحث اهداف بله همونطور هست. امروز چند دومه؟ 19 همه 19 مهر 1300. بله بله، بحث اهداف واقعا از بحثای نه تنها در اینجا، در بحثای دیگه هم، در موضوعات دیگه هم خیلی بحث برانگیزه، چه تطبیقش در موضوعات دیگه و چه اصلش به عنوان یکی از مسائل مهمی است که من فکر میکنم تو فقه ما کمتر بهش پرداخته شده. بله فقط اون نیت الان، بله خدا بیامرزه، یکی از آقایین که حتی از دنیا رفت، من یک بار به یکی از این طلاب گفته بودم که موضوعی که برای تحقیق و پایان نامش پیشنهاد دادم، گفتم راجب بحث نیت و آثار اون در حکم مثلا موضوعات مختلف، نقش اون در استم در حکم فقهی موضوعات. ایشون برده بود اونجا یه آقایی که از دنیا رفت، الان دیگه نیاز نمیبینم اسمش را هم بگم، گفته بود نیت که بحث خاصی نداره، بحثش هم شده دیگه در عبادات و اینهاست دیگه، یعنی ذهنش رفته بود به همون نیت چیز. و حال اینکه بحث نیت و قصد یک بحث بسیار بسیار دامنه داریه، هم در معاملات هم در عبادات. در عبادات خود جای خودش، در عبادات هم فرقی نداره، چه در بحث اون اول کاری که باید نیت بکنه، چه در ادامه و استمرار و استدامه کار. و در مورد معاملات هم اهداف خیلی مؤثر هست، چه در مورد موضوعاتی که حکم فقهی اونها مشخصه به عنوان اولیشون، چه در موضوعاتی که اصلاش مشخص نیست به عنوان موضوعات مستحدثه مطرحه. یکی از دوستان که در بحث توی پژوهشگاه مشغول پژوهش اینها بود، من این موضوع رو بهش پیشنهاد دادم، گفتم در این زمینه، ایشان هم پذیرفت و طرحش رو داد و بالاخره نهایتاً پذیرفته شد و شروع کرد به کار کردن. هر بار منو میدید میگفت آقا این عجب، این موضوع خیلی دامنه داره. آقا اون چی که جرقه اصلیش تو ذهن من خورد اون موقعی بود که دیدم اهل سنت اینقدر این قاعده نیت رو که انما الاعمال بالنیات اهمیت میدن، وقتی قواعد رو، قواعد اصلی رو تقسیم میکنن به 5 تا، اینو یکی از اون قواعد اصلی میدونن. بعدش تو بعضی از کتاب‌هاشون اولین قاعده همینو مطرح میکنن، اهل سنت به این اهمیت دادن. در کتب شیعی، در فقه شیعی هم اهمیت داره ها، ولی بهش استقلال ندادن، یعنی نه اینقدر تو قواعد فقهی این رو به عنوان یه قاعده مستقل بیان بحثش کنن، ولی اگر چه تو مباحث فقهی گاهی مطرح شده، گاهی حکم یک قصه، حکم یک موضوعی رو بر اساس نیت و هدف اومدن تغییرش دادن، ولی این رو نیومدن خوب مفصل بهش بپردازن. حتی این قاعده انما الاعمال بالنیات رو هم تو قواعد فقهی ما به اون صورت بهش نپرداختن، یعنی یه مقداری حق مطلب واقعا ادا نشده. این آقا وقتی که این رو پذیرفت که انجام بده، هر بار خلاصه میدید میگه آقا این خیلی بحث داره و اینها، و خیلی هم نوشت، البته هنوز منتشر نشده البته. و من اون موقع با یک رویکرد تطبیقی به مسائل جدید هم بنا شد که ایشون کار کنه. قرار در بحث بازی های رایانه‌ای، ما دو تا بحث را، دو تا محور را خیلی مهم دونستیم در تعیین حکم مسائل مستحدثه. گفتیم یک موضوعی که دست ما میاد صدر و ذیل اون مشخص نیست، باید جستجو کنیم تا ببینیم که چه حکمی داره، خودش رو خوب واکاوی کنیم، تجزیه تحلیلش کنیم، ببینیم یک موضوعه یا صد موضوعه. گاهی بررسی میکنیم ببینیم واقعا صد موضوعه، مثل همین بازی های رایانه. بازی های رایانه مثل این نیست که بگه خمر خوردنش حلال یا حرام، یک موضوع نیست، پیچیده است، با ده ها موضوع در داخل این قرار داده شده. از مسائلی که به عنوان اولی حکمشون تعیین شده، مثلا میگم مثل مثلا فرض کنید که صورتگری مثلا، تا یا مثلا حالا بازی و تفریح و اینها، تا موضوعاتی که واقعا اصلا نمیدونیم هیچ باش مواجه نشدیم تا حالا، مثل همون مثلا چیزهایی که در این بازی به عنوان حالا گاهی قفل کردن بازی، گاهی نمیدونم مثلا واگذاری همون اکانتش که انواع واگذاری ها رو داره، که آیا به صورت مثلا فرض کنید که بسته شدن بازی کلن یا تعلیق بازی، اینا چیزایی بوده که نبوده، خب الان هستش دیگه. خود همون معاملات اکانتش مگه کم چیزیه که نبوده الان مطرح شده؟ اصلا این معامله هست، اجاره هست، عنوانش چیه نمیدونیم و باید هی بررسیش کنیم تا بشه که در داخلش موارد معاملات و تعاملاتی که درش صورت میگیره رو بیایم بررسی کنیم. اینجا خب ما گفتیم یک بار باید خودش رو بیاییم محتوایی بررسی کنیم، که اجمالا گفتیم اون هفت عنصر رو در بازی ها بررسی کردیم که توش محتوا درش دیده میشد، شکل دیده میشد، همه اینها دیده میشد. ولی غیر از این دو تا عنصر دیگه هست که تعیین کننده هست در تعیین حکم بازی های رایانه ای. یکیش بحث هدف و اهداف تولید کننده ها، اهداف مصرف کننده ها، اهداف توزیع کننده ها، و یکم آثارشه. در قسمت اهداف یک بحث عمده ای را ما باید داشته باشیم، مثلا آیا هدف در تعیین حکم مسائل نقشی داره یا نداره، و یک بحثی قبل از این عذر میخوام باید داشته باشیم، اون بحث موضوعیه که اصلا آیا بازی به عنوان بازی میتواند حکم، میتواند هدف بیرونی داشته باشه؟ ما میخواییم راجع به اهداف بیرونی میخواییم بحث کنیم دیگه، اهدافی که بیرون از بازی و به عنوان داعی تولید، داعی توزیع، داعی مصرف هست. اینجا یه سوال جدی اول کار مطرح میشه، میگن آقا اصلا شما اول بیاید ببینید، شما اگه میخواید بازی رو بحث کنید، بازی نباید هدف بیرونی داشته باشه، بازی هرچی داره در خودشه، اگر هدف بیرونی داشته باشه از بازی بودن خارج میشه. این یک بحث مبنایی و موضوعیه، یعنی باید اول خود موضوع رو محلش بکنیم، ببینیم موضوع بازی آیا تنافی داره با وجود هدف بیرونی یا نه. این یه بحثیه. بعد از اون ما وارد یک قاعده و یک اصل فقهی باید بشیم، اون رو هم باید ابتدا به نتیجه برسیم، و اون این که آیا اساسا این اصل را که نیت و هدف و غایت عمل در حکم عمل تأثیر داره، و این که گفته می شود انما الاعمال و بالنیات، آقا این قاعده ضمن این که مربوط به ثواب و عقاب و اینها هم هست، مربوط به فقه هم هست. یعنی چی؟ یعنی حکم اعمال هم به واسطه نیت انسان مشخص می شود. این قاعده را آیا می پذیریم یا نه؟ این یک بحثیه که آیا واقعا نیت می تواند حکم یک فعل را مشخص کنه یا تغییر بده، میتونه یا نه. اینم یک اصل اساسیه که اگر اینجا ما گفتیم نه، اگر فرض کنیم گفتیم نه که کسی نگفته، اگه گفتیم نه کلا این بس از این مقوله قطع میشه دیگه، ادامه نداره. که وقتی ما تو اصل و ریشه نظرمون این شد که نیت و قصد و غایت، هدف هیچ نقشی در حکم فعل انسان نداره، دیگه بعد چه نداره ما بیایم بحث کنیم آقا در بازی های رایانه ای چه حکمی داره که. ولی اگر این اصل رو پذیرفتیم و که میپذیریم و باید روش استدلال کرد، روش واقعا مستقلن روش بحث کرد، که من این رو زیاد جالب نمیبینم که ما به عنوان یک اصل موضوع ازش عبور کنیم، این باید ادله ای رو براش اقامه کرد و بهش پرداخت واقعا در همون اول. بعدش ما وارد یک بحث، یک مسائل وسیعی در بحث بازی‌های رایانه‌ای میشیم. چرا؟ چون بعضی این که گفتیم احکام بازی ها به واسطه نیت و هدف افراد مشخص میشه، خب باید بریم سراغ این که اهداف رو تقسیم بندی کنیم. دستبندی اهداف اینجا خودش یک نقش تعیین کننده در شناخت مسائل بازی های رایانه‌ایه. خب همه جور هدف ها هستش، هدف های اقسام مختلفی هم، تقسیمات هدف رو باید همش رو اینجا پیاده کنیم و بگیم آقا اون کدام یکیشون مثلا مؤثر هست در حکم. خب انسان میتونه خیلی هدف ها رو تقسیم کنه، ولی اونا تقسیم هاشون چه بسا مؤثر در حکم فقهی نباشه، ما اونا رو که نمیخوایم بگیم. مثلا میگم کسی فرض کنید که هدف دنیوی دارد یا هدف اخروی، خب این که نقشی نداره در بحث فقهی ما. حالا هدف اخروی داشت مثلا حکم چی میشه، دنیوی داشت، نه دنیوی اخروی بودن تأثیر نداره، باید دید چی در واقع داره. یا مثلا در بحث باز دوباره تقسیماتی که بیایم بگیم هدفش دراز مدت است یا طولانی یا کوتاه مدت است، این کوتاه مدت یا دراز مدت بودن خب درست تقسیمیه برای هدف، ولی نقشی در بحث‌های ما نداره. آیا مثلا فرض کنید در کوتاه مدت تحصیل میشه یا نه، ایناش اینا این تقسیم ها رو نمیگیم. ما منظورمون از اون تقسیماتی که اینجا وجود داره تقسیماتی است که با یک اون در رو ببندید بهتر، با یک نگاه در واقع فقهی ثمره فقهی داره، اون تقسیمات میگیم زیاده. چطور؟ چند تا رو مثال میزنم برای اینکه بدونید که واقعا اینجا نیاز داره بحث کنیم. خب هدف ها از در یک تقسیم کلی باید ما بگیم که هدف هایی مثلا فرض کن اهداف که پیاده شدن اونها جایز هست، اهدافی که پیاده شدن اونها جایز نیست. اهداف مثلا اسمش رو جایز، غیر جایز به این معنی. خب این خیلی ثمره داره دیگه، اگر جایز نباشه واقعا مسئله دار میشه. بعد تازه چون توی اینها، توی این اهداف هم، اهداف مثلا فرض کن غیر جایزش تأثیر داره، اونم باز اهداف رو باز تقسیم میخواد. طبق بعضی از تقسیماش اشکالی نداره، زیاد تأثیری نداره. مثلا ها اهداف غیر جایزی که فرض کنید که برای افراد مصرف کننده و اینها پنهانه، خب برای مصرف کننده هیچ نه منشأ حکم نمیشه، ولی اونایی که آشکاره چرا، اونها منشأ حکم میشود. یا مثلا برای فرض کنید که اهدافی که وقوعشون اطمینانیه، یعنی محقق الوقوعه، یعنی طوری اهداف چیده شدن که اینها واقعا دسترسه و به وجود میان. فرض کنید تا طرف این بازی رو گذاشته است به این منظور که افراد علاقمند به فیلم های سیکس بشن، فیلم یا مثلا فرض کنید به کارهای سیکس بشن، میبینیم طوری چیده شده که همجور تأثیر هم میگذاره، به اون هدفش زود میرسه. یک موقع هدف طوریه که خیلی خیلی مثلا طوری هست که قریب الوقوع نیست، یعنی اصلا محقق الوقوع نیست. یکی اهدافیه که طرف چیده و بعدم هیچ واقعا نشده. مثال حالا باز بزنم، مثلا میخوان داره یک بازی رو این آقا طراحی کرده بود برای اینکه در افغانستان مثلا وقتی که بازی میکنن بتونند این حکومت رو به یه طریق براندازی کنن، یعنی هدف نهایش این بوده، از این بازی براندازی یک حکومت بوده. کما اینکه تو بازی های رایانه‌ای متاسفانه همچین مواردی با این هدف ها هست، هستن واقعا هستن، که فکر کنید یک بحث تخیلی ذهن ماست اینجوری، نه خیر، گاهی تو بازی ها طوری طراحی میکنن هدفشون این هست که حکومتی رو یا یک بالاخره یک مدیری رو تغییر بدن دو اینها، و چه بسا بتونن هم. بعد از قضا این به این هدف بوده، بعد از قضا اصلا موضوع مثلا فرض کنید این که آمریکا اونجا باشه و اینها، این اصلا منتفی شد، مثلا ارتشش کشید بیرون. خب این شد یک هدفی که واقع نشد، برخلاف اون هدفی که داشت واقع میشد، به مرور هی داشت واقع میشد، این یکی اصلا هدفی شد که اصلا دیگه غیر قابل وقوعه، دیگه منتفی شد. این هدف منتفی میشود، خب ببینید تأثیر میگذاره در اینکه آیا حکمش جایز باشه یا نه. حکم هدف غیر جایز بود ها، ولی چون الان موضوعش منتفی شد، غیر قابل وقوع شد، هدفی که غیر قابل وقوع باشه تأثیری نداره. خب این یک بحثی، باز اینا رو باید بحث کرد بالاخره. اینا پس ما نسبت به اهداف، حتی یادتون باشه ما میگفتیم که گاهی به واسطه تعیین اون بازی، انتخاب‌هایی که اول بازی می‌شود، می‌تونید اهداف رو قابل کنترل، اهداف قابل کنترل و غیر قابل کنترل. یعنی چی؟ یعنی اهدافی که باز شخص کاربر می‌تواند جلو به وقوع اون رو بگیره. مثلا ها عرض می‌کنم هدف از این بازی چه بسا نشان دادن، فرض کنید که ضعف، حالا بگیم چیز بود، فرض کنید که یک لشکر اسلام بوده، یا مثلا نشان دادن برخی صحنه های غیر مجاز بوده برای اینکه افراد رو جذب کنه، از قضا توش امکان حذف اینها رو گذاشته. یعنی من میتوانم این رو با یک مثلا گزینه‌ای کلن حذفش کنم بره، یا نه لااقلش غیر فعال کنم. اگر همچین گزینه گذاشته باشه میشه قابل کنترل. یعنی میشود هر کسی که میخواسته بر فرزندش تو این مسیر بذاره، میتونه این تیکو بزنه و بچه‌ش تو این مسیر بیفته. و اگه میخواسته نه تو این مسیر، مثلا من میخوام طوری باشه،
همون انتخابی غیر انتخابی.
آره آره انتخابی غیر انتخابیه. یعنی گاهی انتخابی غیر، اون تعامل انتخاب و غیر انتخاب ما میاد توی هدف اثر میذاره. پس اون موقع ما هدف رو تقسیم میکنیم، میگیم هدف آقا امکان حذف داره یا امکان حذف نداره. هدفی که هدف غیر جایز، هدف غیر جایز که امکان حذف داشته باشه، حکم چیزو عوض نمیکنه، حکم اون بازی رو عوض نمیکنه. ولی هدفی که امکان چیز نداشته باشه، نه اگر غیر جایز باشه، همچنان اون بازی هم طراحیش حرام میشه، هم بازی کردنش حرام میشه، هم توزیعش حرام میشه. و قسل عذابی. اینا انواع از اهداف هست که در حکم تأثیر گذار هست. ولذا بعد از اون بحث اصلی که عرض کردم راجع به نقش هدف در حکم افعال، در قسمت تطبیقاتش، در قسمت تطبیقات اون قاعده کلی بر بازی‌های رایانه، ما باید دست به یک دستبندی حساب شده بزنیم. این اینجاست که ما انشالله در بحث اهداف این رو زمینن قبلا هم من تا حدودی که بحث کردم این تقسیم بندی رو اجمالا اونجا انجام دادم، ولی همه اینها رو مسائل متعددی داره که حالا نمیدونم توی این بحث نظام مسائل تا چه اندازش رو موفق بودم دوستان پیاده کنن از اون مباحثی که ما داشتیم. آره بله بله بله، قلم روی تأثیر رو میتونید شما بگید. بله قلم روی نقش اهداف رو میشه مشخص کرد که آقا آیا اهداف تا چه میزان مثلا میتونه حکم اینها رو مشخص بکنه. آیا فرض کنید ها بعضی از اهداف فقط تولیدش رو حرام میکنه، توزیعش رو حرام نمیکنه. بعضی از اهداف هم تولید رو حرام میکنه، هم توزیع را، هم از صورت که کاربری و مصرفش رو. بله بر اساس اون کارایی اهداف و اون اقسامی که گفتیم و اقسامی که در واقع در جاش باید گفته بشه، اونا تعیین میکنند که بعضی از اهداف به گونه ای هستند که اگر چنانچه در بازی های رایانه قرار داده بشه، هم تو تولیدش اثر میگذاره هم بعد از تولیدش. اما بعضی از اهداف نه، آره امکان داره که تو مصرفش اثر بگذاره ولی توی تولیدش نه. مثلا امکان داره این هدف فقط در مرحله مصرف خودشو نشون میده، اصلا در مرحله تولید نیست. تولید مثل تولید چاقویی است که تا طرف تولید کرده و ازش دوتا استفاده حلال و حرام میشود، از این جهت نیست. خب این فرق، یعنی تو قسمت تولید تأثیری نخواهد داشت. پس این قلم رو هم بر اساس نوع هدف مشخص میشه که چه میزان قابلیت تأثیر داره. یه بحثی هم که باز اینجا مطرحه، یعنی در بحث اهداف باز باید مطرح کنیم، بحث واقعش تضاهم اهدافه. خب گاهی اهداف مهمتر با اهداف مثلا مهم دیگه‌ای تضاهم میکنه. یعنی چی؟ من یه مثال بزنم. شما یک بازی رو در نظر بگیرید که توش به خاطر محتوای بد اون مثلا شما میگید که حرام هست، حتی بگید که اینا به این هدف درست کرده بودند که یک مقداری عادی سازی روابط دختر و پسر کنن مثلا، پس کنن خب این به این هدف بوده و این هدف عادی سازی به اون معنا که از نظر اونها بوده و توی اون بازی پیاده میکردن حرام بوده، مخواستن بگن دختر و پسر راحت میتونن با همدیگه شوخی کنن، با همدیگه زندگی کنن، بگیرن بخوابن، همدیگه رو آغوش بگیرن راحت هم و الاخر. اینا رو تو این بازی عادی سازی کرده، محتواش داد میزنه میگه هدف من چیه. حالا چیزون خود این راه های کشف هدف رو هم حالا بهش اشاره خواهم کرد. بعد این خب این هدف هست دیگه توی این بازی، این هدف الان مشهود است که یا این اثر را دارد یا اصلا ما کشف کردیم از کجا، از اسنادشون که اصلا این بازی به این هدف اومده، هنوز ولو تأثیرم نگذاشته به آثارش نرسیده این به این هدف اومده. ولی از اون طرف یه هدف دیگه ای هم میبینیم داره، مثلا در یک وضعیتی قرار گرفته، فرض میکنیم ولو فرضه این ولو نادره، این شخص این کاربر یه عشق و علاقه، این بچه عشق و علاقه به این بازی پیدا کرده است. حالا بچه که میگیم دیگه ولو سن بلوغ نباشه یه حکمی داره، بالغ باشه یه حکم دیگه ای داره، اینم باز تفاوت داره. فعلا ما میگیم اونجایی که خودش مکلف نیست، خودش بالغ نیست، پدر و مادر اینجا باید غذای پاک میخوان به این بابا بدن. خودش اگه غذای نجس رو بخوره حرام نیست برش که، چون مکلف نیست، ولی پدر و مادر حق نداره غذای نجس بهش بده. الان اینجا این بچه به این بازی خیلی علاقه پیدا کرده، بردیمش به اندازه که دیگه چیز شده، حساب عاشق این شده، نهایتا بردیمش پیش روانکاو و اینها، گفت آقا اینا باید به مرور بذارید با این بازی کنه، هی ساعت بازیشو کم کنید، در طول مثلا 30 روز یا 40 روز این میشونه چیکار کنه، ترکش کنه، منتها به شرطی که این نسخه که من میدم مثلا روز اول بذارید 10 ساعتشو بازی کنه، روز بعد یه ربع کم کنید، روز بعد 1 ساعت کم کنید، روز بعد اینقدر اینجوری کم کنید آروم آروم، یه دفعه نمیتونید ازش بگیرید، اگه بگیرید این دیوانه میشه مثلا. خب اینجاست ببینید هدف الان از اون بازی که داشتین مصرف میکرد چی بود، اونی که ساخته ما در آورده بودیم که این برای عادی سازی روابط بود، از این طرف الان این بازی رو ما باید بدیم این بازی کنیم، منتها به چه هدفی؟ من هدفم چیه؟ من هدفم اینه که این رو درمانش کنم. خب الان این دوتا هدف با هم تضاهم کرده، یک هدف حرام، یک هدف مثلا فرض کنید واجب، با هم تضاهم کرده. اینجاست که جای اهم و مهمه دیگه، اینجا من باید بسنجم که کدامشو. خب طبیعیه که در این موردی که گفتیم به راحتی میتوانیم قضاوت بکنیم به این که اون چه که مهمتر است فعلا سلامتیه، حفظ جسمانی این شخصه، حفظش بکنیم بعدا تا برای درمان روحیش هم فکرایی بکنیم. این گونه است که بحث تضاهم اهداف هم یکی از چیزاییه که باید اینجا مطرح بشه و بهش بپردازیم و به صورت عینی و از شبت که مشخص در بعضی از بازی ها واقعش پیاده کنیم و حکمش رو در بیاریم. یه بحثی باز اینجا داریم، بحثی که اشاره کردم بهش، اصلا ما از کجا بفهمیم که هدف درستی داره یا نداره؟ گاهی یک بازی اهداف درستی داره یا نداره، راه های کشف هدف های بازی ها، این بحث مهمیه و به خصوص یک بحثیه برای اون قسمت حکمرانی بازی هاست در واقع. یعنی وظایف حکمرانی یکیش هم همین است که باید اهداف بازی رو شناسایی کنه. خب اولین سوالی که از شما میپرسن میگن خب من چگونه از چه راههایی شناسایی کنم، راه های معتبر چیه؟ راه های معتبری که برای این باید بیان بشه رو ما یک بار اشاره کردیم و این به عنوان یکی از مسائل مهم باید پرداخته بشه بهش، راه های معتبر از غیر معتبر جدا بکنیم و هر کدوم رو هم میزان اعتبارش رو بررسی کنیم که چطور هست. مثلا عرض شود که اسناد آیا محرمانه ساخت و تولید بازی چند اندازه میتونه برای ما مؤثر باشه، و یا اینکه عرض شود که اون قرائن داخلی بازی چه میزان میتونه گویای این باشه و امثال اینها. بالاخره که بله اینا چیزاییه که تو راه‌های چیز بنده تو بعضی از مباحث گفتم. این بحث اهداف رو اینجوری باید بهش بپردازیم و خیلی هم بحثه، واقعا بحث مفصلی داره. همین راه‌های کشفش به خصوص به صورت عینی بازی‌هایی رو باید نام ببریم مشخص بتونیم تحلیل کنیم، یعنی اونایی که بخوان در این زمینه کار کنن. پس من دارم چیکار می‌کنم؟ محورها رو میگم، اینا رو دیگه ریز واردش نمیشن بگم فلان بازی فلان بازی، اینا رو باید همین عزیزانی که بعدها میرن و میخوان تحقیق کنن در میارن دیگه. من فقط راجع به اون که یکی تأثیر هدف، نقش هدف در واقع باید بگم، یکم راه‌های تأثیر، راه‌های کشف اهداف رو بگم، یکم بحث تزاحماتش رو، کلیت چینا رو بگم که اینا بحث تزاحماتش بحث اصولی میشه که بالاخره در میشه که در بحث‌های حتی موضوع شناسی هم مطرح بشه، در بحث اصول فقهی مطرح بشه، میتونه این بحث اصولیه که ما تو بحث فقهیمون مطرحش کنیم. سه بحث عمده رو من تو بحث اهداف خوب میدونم که بهش بپردازم به موقعش، ولی اون ریز مسائلشو بذارم دوستان، تطبیق مسائلشو بذارم برای دوستان. بحث بعدی بحث آثار هست، بحث آثار بازی های رایانه‌ای. واقعش این هم مثل هدف از یک گستره وسیعی، مسائلش از یک گستره وسیعی برخوردار. ببینید ما برای اینکه وارد مسائل فقهی بازی های رایانه‌ای از جهت آثار بشیم، یه اصل کلی رو ابتدا باید ثابت کنیم. این هم بحثی که تو هدف داشتیم، اون اصل کلی اینه، تأثیر اثر بر چی؟ بر حکم موضوعات. آثار موضوعات چه اندازه میتواند در حکم موضوعات تأثیر داشته باشه؟ این اصل کلی در مورد آثار که اصلا آیا آثار نقشی در حکم بازی ها دارند یا ندارند، در کلن در موضوعات، در حکم موضوعات آیا آثار نقشی دارند یا ندارند، این بحث بحث مفصل و بحث جالبیه. گاهی در فقه ما، گاهی در قالب مثلا سبب الحرام حرام مطرح میشه، گاهی مقدمه حرام حرام است مطرح میشه، گاهی بالاخره اینا گونه های مختلف یا مستلزم الحرام حرام مثلا مطرح میشه و امثال اینها. تو بحث محرماتش، تو بحث واجباتش هم باز همینه، مثل مقدمه واجب یا سبب واجب، آیا واجب هست این اسباب واجب و مقدمات واجب، آیا واجب هست یا نه، این مطرح میشه بالاخره. و این به صورت کلی باید از یک قالب کلی به عنوان یک قاعده این ابتدا اثبات بشه، بعدش تطبیقاتش در بحث بازی ها میاد، در بحث بازی های رایانه ای هم میاد، در واقع قاعده تسبیب به معنی همون سبب الحرام حرام و امثال اینها توی بازی ها هم میاد. اینم از اون جاهاییه که باز در فقه ما بهش کمتر توجه شده. یعنی چی کمتر توجه شده؟ نه اینکه فقه ما ناظر به آثار نیست، نه، فقه ما بر اساس آثار اتفاقا حکم ها رو تغییر میده. گاهی من دیدم بعضی از این افرادی که تو رشته های غیر فقهی کار میکنن، میگن خب فقه ما فقط حکم مسائل رو میگه دیگه، کاری به لوازمش نداره. نه بابا، اینجوری نیست. فقه ما بر اساس لوازمش، عناوین ثانویه اصلا جزء همین است دیگه. عناوین ثانویه اومده برای همون لوازم رو درستش کنه، که اگه یه چیزی به عنوان اولی حکمش هر چیز است، ولی به عنوان ثانوی یعنی لوازمش گاهی میبینیم که آقا این موجب فلان، مثلا موجب حرج است، مثلا موجب ضرر است، مثلا و امثال اینها، حکمش فرق میکنه بالاخره. اینجور نیست ناظر نه، ولی در بحث قواعد فقهی به این بهای زیاد داده نشده، این باید روش بحث بشه و بها داده بشه، چون در مسائل مستحدثه خیلی راه گوش است. اهل سنت از اون اول چون با این فقر نصوص مواجه بودند رفتن سراغ اینجور قواعد، از جمله همین قواعد سطح ذرایه، سد ذرایه، امثال اینها رو مطرح کردن. همینه دیگه، خواستن یه جورای خودشون رو از اون به حساب نداشتن نصوص نجات بدن دیگه، اومدن از این راه های قواعد اینچنینی استفاده کردن و استثنات و امثال اینها تونست اینها رو نجات بده، قیاس یه جورایی، تا برسه به همین که فتح ذرایه و سد ذرایه که عرض میکنن. بعد از این اصل کلی، بعد ما میرسیم به این که خب پس میتونیم بگیم که هر مؤثری حکمش تابع آثارشه. اگه اینو ثابت کردیم، بازم این همونجا اگه اومده گفتیم نه آقا هیچ مؤثر حکمش در اثر آثار تغییر نمی کنه که هیچی، اصلا باز بحث بسته می شود، که البته کسی اینا نگفته. اما اگر گفتیم که آثار در حکم مؤثر تأثیر دارند، آثار در مؤثر تأثیر داره، در حکم مؤثر تأثیر داره، همچنان که مؤثر در وجود اثر تأثیر داره، اثر هم در حکم مؤثر تأثیر میگذاره، اگر اینا گفتیم واقعا یک بحث مفصلی در بحث بازی های رایانه‌ای باز میشه که یک بحث میان رشته‌ای هم باز میشه. آره، یعنی علم روانشناسی یه جور باید پا بذاره وسط، علم تربیتی در روانشناسی تربیتی یه جور پا بذاره وسط و همینجور، حتی برسیم بگیم که مثلا بگیم علم چشم پزشکی هم یه جور، مثلا میگم
بر اقتصادی پزشکی،
آره آفرین دیگه، آره از اقتصادی و همه اینها درست میفرمایید، سیاسی هم حتی یعنی آثار یه بازی همچنان گفتیم گاهی آثار سیاسی داره، حتی اونا هم همه اینها میان وسط، آثار رو میان دستبند. بنابراین باید آثار دستبندی بشه، بر اساس دسته آثار حکمشون مشخص بشه، حکم اثر اون موقع حکم مؤثر را که بازی باشه رو مشخص میکنه. حالا تازه اینجور شما نمیتونی برسی به این که بگی آقا هر بازی که این اثر رو داشت مثلا حکمش، مثلا هر بازی که اثر حرام رو داشت حکمش حرامه. نه، تازه مثل همون اهداف باید چکار کنی؟ تقسیم بندی کنی. آقا این آثار آقا قابل انفکاکه یا قابل انفکاک نیست؟ ضریب تأثیرش چقدره؟ آیا دفعیه یا به مرور؟ مثلا شاید 10 سال طول بکشه. آقا به چشم ضربه میزند، آقا ضربه میزنه یعنی یک دو بار من بازی کنم، 3-4 بار بازی کنم با این بازی چشم کور میشه یا چشم آسیب میبینه، یا نه به مرور خیلی ضرر تدریجی داره. خب حکمش فرق میکنه، میدونی ضرر تدریجی رو میگن اشکال نداره، ولی ضرر دفعی رو میگن اشکال داره. و در مورد بحث روانیش هم همین هست، فرقی نداره، ما چشم رو مثال میزنیم چون دیگه خیلی راحت تر میشه فهمید. ولی این آثار رو پس باید تقسیم بندی اینجوری هم بکنیم که هم از جهت شدت تأثیرش و هم از جهت اینکه قابل جدا کردن از بازی هست یا نه، قابل کنترل هست یا نه. همون در واقع کلیشه‌ای که اونجا داشتیم اینجا هم کلیشه میاد، فرقی نداره، پیاده میشه. و بر اساس اون حالا آثار، اگر آثار گاهی میبینیم آثار مستحب، به آثار واجب، آثار حرام، هر کدوم تأثیر خودش رو میگذاره. آثار تربیتی هستن، آثار اقتصادی هستن، آثار سیاسی. و بعد همون بحث تضاهمی که در مورد اهداف داشتیم و در مورد آثار هم میاد، در مورد آثار هم ما بحث تضاهم رو داریم، تضاهم آثار رو داریم و بحث رتبه های آثار، یعنی اون مراتب آثار. یکی از چیزایی که ما هم تو بحث اهداف لازم داریم هم تو بحث آثار، بحث مرتبه سنجی، مرتبه سنجی آثار. این اثر اهمیتش بیشتره، رتبهش بالاتره، میتونه بقیه آثار رو تحت شعاع قرار بده. خب اینا هم باید در بحث تضاهم آثار طبیعتاً به دردمون میخوره که میتونیم بر اساس اون رتبه سنجی ها و مرتبه سنجی ها میتونیم حکمش رو در بیاریم. آثار رو از جهت اینکه آیا قطعی هست یا قطعی نیست، محقق الوقوع هست یا محقق الوقوع نیست، از اون جهت قابل تقسیمه. آثار عرض شود که باز از جهت اینکه انفکاک پذیر هست و نیست، آثار که تدریجی هست و یا دفعی هست، یعنی زود حصول هست، قریب الوقوع هست یا نه، بطیء الوقوع و حساب خیلی طولانی هست، اینها قابل تقسیم هست و اینها حکماشون هم فرق میکنه. اینا اجمالا عرض کردم بدونن. اینا چرا من دارم میگم که بدونن آقا در بحث بازی‌های رو واقعا مسئله داریم. ما الان بازی‌های رایانه رو بر اساس آثارش فقط بخوایم واقعا بخوایم کتاب بنویسیم، بدون اغراق عرض میکنم بیشتر از یکی دو جلد میشه، چون آثارش رو باید عینیه بریم تو بعضی از بازی‌ها پیاده کنیم و بگیم دیگه. خیلی زیاد ما داریم، اتفاقا خیلی بحث مهمی هم هست این بحث آثار. و من همینجا بگم در بحث آثار کار گروه تربیتی اون مرکز دانشگاه بازی‌های رایانه‌ای هم خیلی مفصل‌تر میشه، یعنی واقعا اونها باید در این زمینه یک طرح مفصلی رو بذارن که شروع کنن به صورت چند تا بازی رو به صورت نمونه آثارشو لااقل بررسی کنن، آثار خوب یا بد رو کندره معرفی کنن. برای نمیخوان جبهه گیری کنیم با بازی‌ها، امکان داره آثار خوبی داشته باشن. بعضی از این بازی‌ها اعتماد به نفس میاره، بعضی‌ها براشون سرعت عمل میاره، بعضی‌ها براشون خلاقیت میاره، بعضی‌ها و دقت عمل میاره، مختلفن بالاخره، آسیب‌هایی هم بالاخره داره. اینا هم باز همونجاست که تضاهم آثاره، یعنی یک بازی می‌بینی خلاقیت میاره، یه نموره هم براش ضربه میزنه، باید یکی نه ضربه زیادی میزنه، یه نموره هم خلاقیت میاره. اینا رو باید بسنجیم بالاخره، شدت هم کمیشون رو، رتبه سنجی کمی و رتبه سنجی کیفی، این مهمه. مرتبه سنجی ها هم از جهت کیفی هم از جهت کمی بررسی بشه. بعضی از چیزا هستن از جهت کیفی مهمترند، آثاری هستن که اونا اهمیت فراوانی داره ولو کمش هم کمش هم زیاده، ولی بعضی هستن نه بالاخره اینا. پس این هم آثار بالاخره. این بحثه بود که من بر اساس چی اون هفت عنصری که تو بازی ها گفتیم و این دوتا عنصر اصلی که گفتیم در تعیین حکم بازی ها ما نیاز داریم، بحث اهداف و آثار، اینا دیگه تقریبا محور اصلی مسائلمون خواهد بود و انشاءالله بعد میتونیم وارد بحثای عینی بشیم. الحمدلله.